بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 91، سطر اول. و اما تعیین و مرتبت من المراتب المتفاوتت للمیل دون مرتبت اخرى للصدور عن الطبیعه فإنما هو من حال الجسم ذی الطبیعه به حسب الکم. بحث این داشتیم که طبیعت میل رو ایجاد میکنه و میل مباشر حرکت جسم میشه. و توضیح دادیم که حرکت مراتب مختلف داره به لحاظ سرعت و بعد. پس میل هم که مباشر حرکت باید مراتب مختلف داشته باشه تا با مرتبه خاصش بتواند مرتبه خاصی از حرکت رو تعیین کند. خود طبیعت به خاطر اینکه نسبتش به تمام مراتب حرکت یکسان است نمیتواند مرتبه ای رو تعیین کند. پس باید چیزی دیگری به نام میل که خودش صاحب مراتب است وجود داشته باشد تا این میل به توسط هر مرتبهش مرتبه ای از حرکت رو تعیین کند. این مطلبی بود که گفتیم. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که مراتب حرکت رو به عهده مراتب میل گذاشتید. مراتب میل از کجا درست میشه؟ میل از طریق طبیعت درست شد. طبیعت که مراتب نداره. چطوری برای میل مراتب درست میشه؟ حالا گفتید برای حرکت مراتب درست میشه، این درسته چون میل مراتب داره. اما میل از کجا مراتبش پیدا شد؟ میفهمد این رو خواجه بیان کرد. گفت اون جسمی که این طبیعت درش هست به حیثیت‌های مختلف تفاوت میکنه. گاهی سقر داره، گاهی کبر داره. به حسب کم سقر پیدا میکنه، کبر پیدا میکنه، میل از اینجا تفاوت پیدا میکنه. گاهی متکاسفه، گاهی متخلخله، باز این عامل اختلاف میل میشه. گاهی مندمجه، گاهی منتفشه، از این جهت هم که به لحاظ وضع اختلاف پیدا میشه. اختلافی که در میل پیدا میشه به خاطر اختلافی است که در خود جسم هست. این اختلاف گاهی به حسب کمه، گاهی به حسب کیفه، گاهی به حسب وضعه. خواجه گفت به حسب غیر ذالک هم ممکنه باشه. پس اختلاف میل هم عامل داره. اینطور نیست که بی جهت میل مختلف شده باشد. اگر میلی که از طبیعت ثابت صادر شده اختلاف دارد، اختلافش رو از طبیعت نگرفته، اختلافش رو از جسمی گرفته که طبیعت در اوست. چون جسم ها به حسب کم یا کیف یا وضع اختلاف دارند، پس میلی هم که از طبیعت این اجسام مختلف حاصل میشه مختلف حاصل میشه. وقتی مختلف حاصل شد میتونه منشأ اختلاف حرکت بشود. این تتمه بحث گذشته است. در گذشته ما طبیعت رو ثابت دونستیم، حرکت رو مختلف قرار دادیم، عامل اختلاف حرکت رو اختلاف میل گرفتیم. حالا الان داریم بحث میکنیم که اختلاف میل از کجا آمد. مرحوم لاهیجو چون داره کلام مرحوم خواجه رو توضیح میده، نکته های موجود در کلام خواجه رو داره استخراج میکنه. یکی از نکته ها همینه که اختلاف میل از کجا آمد. این نکته رو خود خواجه اشاره کرده بود، ولو به این عنوان که اختلاف میل از کجا آمد مطرح نکرده بود، ولی جواب رو داده بود. مرحوم لاهیجی اول حالت سوالی میده به این کلام، بعدن جوابش رو از خواجه نقل میکنه تا بفهماند که این نکته در عبارت خواجه بود. صفحه 91 این سطر اول. و اما تعیین و مرتبت من المراتب المتفاوتت للمیل دون مرتبت اخرى لصدور عن الطبیعه فانما هو من حال الجسم. عبارت توجه کنید، لیل میل متعلق به متفاوت است، متعلق به تعیین نگیرید. دون مرتبتن اخرى عطف بر اون مرتبتن من مرتبتن من المراتب که بعد از تعیین آمده. لصدور که غلط نوشته، لصدود، لصدور عن طبیعه متعلق به تعیینه. عبارت اینطور معنا می شود، از مراتب متفاوته ای که برای میل موجوده است. ببینید من از وسط عبارت شروع کردم معنا کردن. از مراتب متفاوته ای که برای میل وجود دارد، مرتبه ای دون مرتبه دیگر برای صدور از طبیعت تعیین می شود. برای صدور از طبیعت مرتبه ای از این مراتب تعیین می شود، نه مرتبه دیگر. این تعیین مرتبه انما هو من حال الجسم، من نشی است. این تعیین مرتبه ناشی می شود از حالت اون جسمی که طبیعت درش خروج کرده، جسم ضد طبیعه. حالت مختلف برای جسم هست و اون حالت مختلف جسم این میل رو مختلف می کند. ناشی می شود، هوه یعنی این تعیین مرتبه، ناشی می شود از حال اون جسمی که دارای طبیعت است، حالی که به حسب کم دارد یا به حسب کف یا به حسب بس. یعنی حالت جسم به حسب کمش، به حسب کفش، به حسب بسش مختلفه و همین حالت مختلف میل رو مختلف می کنه. نه طبیعت میل رو مختلف کنه، طبیعت مختلف نیست که بخواد میل رو مختلف کنه. جسمی که این طبیعت درش هست چون مختلف، میل مختلف، تو این جسم میلی به وجود میاد، تو جسم دیگه میل دیگر. وقت این جسم فلان نوع حرکت رو تعیین میکنه به خاطر میلش، اون جسم دیگر فلان نوع دیگر حرکت رو تعیین میکنه به خاطر میلش. میل ها مختلفن بر اثر جسم ها و حرکات مختلف رو تولید میکنه. کما اشار الهی فیشر بشارات. بله. نه، مراتب از ناحیه جسم، مراتب از ناحیه اجسام مختلف میاد. تعیین هر مرتبه وسیله جسم همون مرتبه است. ببینید وقتی اجسام متعدد رو ملاحظه کنید، میل های مختلف دیده میشه. یه میل تو این جسم، یه میل تو اون جسم، چون اجسام این دو جسم مختلفن میلشون مختلفه. ولی هر جسمی میل خودش رو تعیین میکنه، یه مرتبه خاصی برای میل درست میکنه که اون جسم دیگر این مرتبه رو نداره، اون جسم دیگه مرتبه دیگر داره. تعیین مرتبه به وسیله جسمه، ولی مراتب به خاطر اجسامه. یعنی چون اجسام زیادند، میل ها یعنی مختلفند، میل های موجود در این اجسام هم مختلف میشن. وقت هر جسمی میل خودش رو تعیین میکنه، یعنی یکی از این مراتبی که در مورد میل تصور میشه، یک مرتبه رو این جسم برای میل خودش درست میکنه، مرتبه دیگر رو جسم دیگه برای میل خودش درست میکنه به هاشزا. پس هر جسمی با اون کم و کیف و وضعی که دارد، مرتبه خاصی برای میل خودش تعیین میکنه. وقت اجسام رو که نگاه میکنید، میبینید مختلفن، میل های مختلف در اینها میابید که هر کدوم میل معینی دارند، ولی چون این اجسام با هم مختلفن، میل های معینشون با هم مختلف میشه. کدوم؟ نه، نمیخواد چیزی رو خواهش کنه. میگه که جسم ضد طبیعه عامل اختلافه، نه طبیعت. خود جسمی که دارای طبیعت عامل اختلافه. اگر حرکات مختلف در یک جسم باشه، باید یک جسم وضع مختلف پیدا کنه یا کیف مختلف پیدا کنه تا بتونه هر با هر حالتی میل رو درست کنه. مثلا فرض کنید که یک جسم رو ملاحظه میکنید، یک بار متخلخلش میکنید، یک بار متکاسفش میکنید. با فرض تخلخل این جسم حالتی پیدا میکند و میلی رو به وجود میاره، با فرض تکاسب حالتی دیگه پیدا میکنه، میل دیگه به وجود میاره. ممکنه در یک جسم میل های مختلف درست بشه، منتها به شرطی که حالات اون جسم مختلف بشه. پس یک جسم هم میتواند میل های مختلف داشته باشه و میتونید هم بگیم چندین جسم رو با هم مقایسه میکنیم، حالات مختلف و میل های مختلف برشون درست میکنیم. هیچ عیبی نداره که در یک جسم هم شما حالات مختلف درست کنید، میل های مختلف به وجود بیارید، بعد به دنبال حرکات مختلف. کما اشار الهی پیشر اشارات به قولش گفت فقط از اولا امرن یشتد و بیز او به حسب اختلاف الجسم زد طبیعه فلکم، عبارت خاجه بود که قبلا توضیحش رو دادیم. ها کزا یم بقیه هم یف هم حاضر مقام. خب ما برای حرکت یه تغییری قائل شدیم، از طریق اون تغییر به میل رسیدیم و اون تغییر رو به سرعت و بوت بود که خواجه این تغییر رو مطرح کرده بود. مرحوم لایجی میگه نهون آخر من تغییر داریم، نهون آخر یعنی غیر از سرعت و بوت. یه نوع دیگری تغییر برای حرکت هست که اون تغییر رو هم باید حساب کنیم ببینیم از طبیعت صادر میشه یا نه. اون تغییر سرعت و بعد از طبیعت حاصل نشد، از میل حاصل شد، میلی که منشأش طبیعت بود. حالا این تغییر دیگر رو باید ببینیم اینم از طبیعت صادر میشه، اینم مثل اون قبلیه که احتیاج به یه چیزی داره یا نه از خود طبیعت میتونه صادر بشه. توجه میکن چی میشه؟ دو تا تغییر الان بر حرکتشون قائل، یکی تغییر به سرعت و بعد که گفت عامل این تغییر طبیعت نیست بلکه میله، یه تغییر دیگری هم داریم بخوام ببینیم عامل این چیه، عامل این خود طبیعت یا یه چیزی میخواد واسطه بشه. اولا باید این تغییر رو توضیح بدیم، بعدا دنبال عاملش بگردیم. اون تغییر همون تغییریست که ذات حرکته. حرکت یعنی از بالا به پایین آمدن یا از پایین به بالا رفتن. خب تغییر توش هست دیگه، اگر این سنگی که داره میاد پایین یه جا بیسته تغییر نداره، اما این داره تغییر میکنه، هی نزدیک میشه به زمین، اول دوره بعد داره نزدیک میشه، نزدیکیش هم بیشتر میکنه، از اون مبدأ حرکت هی داره دور میشه، به منتهای حرکت داره نزدیک میشه، این خودش تغییره. این تغییر ذات حرکت رو تشکیل میده. عامل این تغییر چیه؟ طبیعت براش فرق نمیکنه، اون بالا نگرش دارید یا بذاریم بیاد پایین، اون بالا رو دستتون نگرش دارید یا بیاد پایین، او بالاخره دنبال آرامشه، دنبال سکونه. پس این تغییر از کجا میاد؟ میفرماد عامل این تغییر خود طبیعته. عامل اون تغییر قبلی طبیعت نبود، میل بود، ولی عامل این تغییر خود طبیعته. میگیم طبیعت که نسبتش به تمام این قطعات حرکت مساویه، پس چطور به تدریج این قطعات رو انتخاب میکنه؟ چرا اون قطعه اول انتخاب کرد، بعد قطعه دوم، بعد قطعه سوم؟ برای اون فرقی نمی کنه این قطعات، چرا انتخاب میکنه اولا اون قطعه رو ثانیا قطعه بعدی رو؟ می فرماد که اون جسم ذات طبیعه، یا بیان دیگه عرض کنم خود طبیعت، طالب یک حالتی است و اون حالت عبارت از قرار گرفتن در جایگاه اصلی است. مثلا سنگی داره از بالا میاد، طالب قرار گرفتن در روی زمینه، یا هوا داره میره بالا، آتش داره میره بالا، طالب قرار گرفتن در جایگاه اصلی خودشه، یه حالت ملائم و مناسب داره که اون حالت رو طلب میکنه. اگر دور باشه اگر دور باشه طلب میکنه اون حالت رو، یعنی چون مستقیم به اون حالت نمیرسه طلب میکنه قرب به اون حالت رو. دو مرتبه وقتی یه خورد راه رو رفت و اون قرب رو که طلب کرده بود به دست آورد، دو مرتبه چون هنوز به اون حالت ملائم نرسیده طلب میکنه قرب بیشتر رو و هاکز این وضع ادامه پیدا میکنه تا وقتی به قرارگاه خودش برسه، اون وقت متوقف میشه. پس توجه کنید، طبیعت طالب حرکت نیست. طبیعتی که از حالت ملائم بیرون آمده و میخواهد خودش را به حالت ملائم برساند و برای رساندن به حالت ملائم حدودی سر راهشه، باید این حدود را تجاوز کنه و عبور کنه. طبیعت با قید اینکه از حالت ملائمت بیرون آمده و میخواهد خودش را به حالت ملائم برساند، با این قید شروع میکنه به طی این حدود و برای رسوندن به حالت ملائم ناچار است که خودش رو هی نزدیک کند به اون حالت ملائم، نزدیکی اول، دوم، سوم تا برسد به حالت ملائم. این نزدیک کردن ها که به تدریج اتفاق میفته منشأ پیدایش حرکت میشه. پس طبیعت عامل حرکت میشه، منتها طبیعت با این قید، نه طبیعت خالی. طبیعت خالی ثابته و ثابت نمیتونه منشأ متحرک بشه. وَعَلَمْ أَنَّ لِلْحَرِكَنْ نَحْوَنْ آخر من التغیر. رو نحوَنْ آخر بنویسید غیر از سرعت و بود. و هوه کونها غیر قارت ذات. و اون نحوه آخر من التغیر این است که حرکت ذاتش قرار نداره، یعنی همونی که ذاتی حرکته. اون تغییر رو الان ما میخوام بحث کنیم. سرعت و بود گفتیم عرضی است برای حرکت که منفک از حرکت نمیشه، عرض لازمه، ولی این انتقال و تغییر ذاتی حرکته، نه اینکه حالا عرضی باشه بیرون. و هازا ایزن مما ینافی صدورها عن طبیعت القارت ذات. هازا یعنی این نوع تغییر، ایزن یعنی مثل اون تغییر قبلی که سرعت و بود بود، منافات دارد صدورش از طبیعتی که قارت و ذاته. چون طبیعت قارت و ذاته، همونطور که نمیتونه منشأ اون تغییر مذکور بشه، منشأ این تغییر هم نمیتونه بشه. البته قارت و ذات بودن طبیعت رو دیروز اشاره کردیم، گفتیم که ذاتی دارد غیر متجدد آنن فآنن، یعنی ذات تدریجی نداره، ذاتش ثابته. حرکت تدریجی است، ولی او که ذاتش حرکت نیست. اگر حالا منشأ حرکت باشه، ولی بالاخره ذاتش حرکت نیست، ذاتش تدریج نیست، ذاتش ثابته. ثبات رو اینطوری معنا کردیم که تدریج توش نیست. ثبات میل رو هم همینطوری معنا کرده بودیم، گفتیم در ذاتش تدریج نیست. خب هازا ایزن ینافی صدورهان طبیعه، این تغییرم از طبیعت قاره نمیتواند صادر شود. ولی الا ان طبیعنی، ولی طبیعت لیست به ذاتها مبدعن لصدور این حرکت یا مبدعن لصدور این تغییرات. طبیعت به تنهایی به ذاتها، این خودش به تنهایی عامل صدور حرکت نیست، بل به اعتبار اینکه طبیعت طالب حالت ملائمی است که قد زالت آنها، حالت ملائمی که از این طبیعت گرفته شده، یا طبیعت از اون حالت زائل شده، فرق نمی کنه. ضمیر زالت رو به طبیعت، آنها رو به حالت برگردون یا به عکس. ولی خب راحت تر اینطوره که بگید طالب حالتی است که اون حالت از این طبیعت زائل شده، یعنی حالت رو از دست داده، حالا میخواد دنبال، حالا میخواد تعقیب کنه تا اون حالت رو به دست بیاره. حالت ملائم یعنی قرار گرفتن در مکان و جایگاه اصلی خودش. فبه اعتبار حصولها فی کل حد من حدود القرب من تلک الحاره، به اعتبار اینکه این طبیعت حاصل می شود در حدی از حدودی که نزدیک می کند این طبیعت رو به اون حالت ملائم، به اعتبار این حصول اقتضا می کند حرکت به حد دیگری از حدود مسافت رو، هی قرب رو زیادتر می کند تا بالاخره به اون جایگاه اصلی برسد. پس طبیعت با قید اینکه از حالت ملائم خارج شده و طالب رسیدن به اون حالت ملائم است، با این قید داره حدود سر راه خودش رو طی می کنه و هر چی که نزدیک بشه قانع نمیشه، دنبال نزدیکتر میگرده تا وقتی که واصل بشه. به این جهت حرکت درست میشه. پس طبیعت حرکت رو درست میکنه، منتها با این صورت. خب مطلب تموم شد. این جوابی که ایشون داد به ذهن آدم این مطلب رو خطور میده که ایشون با این توضیح مرتکب دور شد، یعنی کاری کرد که دور لازم بیاد. الان وقوع، دقت کنید، وقوع طبیعت در این حد رو متوقف کرد بر حرکت. یعنی باید حرکت کنه تا به این حد برسه، بدون حرکت به این حد نمیرسه. مثلا فرض کنید از اون 10 متری فرستادنش پایین، این سر 6 متری رسید، حالا رسید به 6 متری، حرکت کرد تا رسید به 6 متری، بی حرکت که به 6 متری نرسید. پس وقوعش در این حد خاص که حد 6 متریه متوقف شد بر حرکت. شما میگید حرکت هم متوقف بر این وقوعه، یعنی اگر این وقوع در 6 متر نبود، این از اول مثلا فرض کنید که توی قرارگاه اصلیش بود حرکت نمیکرد، حرکت رو متوقف میکنید بر وقوع در حدود. میگید که این وقوع در حدود منشأ حرکت میشود و حرکت هم منشأ وقوع در این حدود میشود. پس وقوع در این حدود متوقف است بر حرکت، حرکت هم متوقف است بر وقوع در این حدود. چون اگه تو این حدود واقع نمیشد، تو قرارگاه اصلش واقع میشد که حرکت نمیشد. پس وقوع در این حدود منشأ حرکته، حرکت هم وسیله رسیدن به این حد، یعنی وقوع در این حده. پس وقوع در حدود متوقف شد بر حرکت، حرکت هم متوقف شد بر وقوع در حدود، میشه دو. ایشون میفهمد اونی که وقوع برش متوقف هست حرکت سابق است، اونی که بر وقوع متوقف هست حرکت لاحق است. دو تا حرکته، یکی موقوفون علیهه، یکی موقوفه. اینطور نیست که حرکت هم یک حرکت هم موقوف باشد هم موقوف علیه باشد تا دور لازم بیاد، بلکه حرکت سابقه موقوف علیه وقوعه و حرکت لاحقه موقوف بر وقوعه. یعنی حرکت سابقه باید انجام بشه تا وقوع تو 6 متری حاصل بشه، وقوع در 6 متری هم منشأ میشه برای حرکت بعدی. پس دو تا حرکت داریم، وقوع متوقف است بر حرکت ثابت و منشأ حرکت لاحق است. نه هم متوقف است بر حرکت هم منشأ حرکت است، بلکه متوقف است بر حرکت ثابت و منشأ حرکت لاحق است و دو دیگه نیست. والوقوع فی کل حد من حدود القرب و ان کان متوقفا علی الحرکه، ولو این وقوع متوقف بر حرکته، اگر حرکت نکنه به این مزشش به 6 متری نمیرسه. لکن متوقف است علی حرکت سابقت علیه، ضمیر علیه به وقوع برمیگرده، لکن متوقف است بر حرکتی که قبل از وقوع. و ما، یعنی حرکتی که یتوقف اون وقوع علیه، ضمیر یتوقف به وقوع برمیگرده، ضمیر علیه به ما، حرکتی که این وقوع نه اشتباه گفتم ضمیر یتوقف برمیگرده به ما، ضمیر علیه برمیگرده به وقوع، و حرکتی که توقف دارد بر وقوع حرکت لاحق است. پس اونی که وقوع برش هر توقف دارد حرکت سابق علل وقوعه. و ما یعنی آنچه که حرکتی که اون حرکت توقف دارد بر وقوع، انما هو بل حرکت اللاحقه فلا یلزم الدور المستحیل. بله دیگه، حرکتی تیکه تیکه حساب میکنه، چون براش حدود قرب، بله حرکتی که بیشتر نیست، ولی قهرن منحل میشه به لحاظ قرب به مقصد، منحل میشه به حدودی، چون هی قریب میشه، دو مرتبه اقرب میشه، دو مرتبه اقرب من الاقرب میشه.
بله در ذهن،
بله در ذهن کارو میکنی، قطع قطع میکنی به لحاظ قرب، به لحاظ مراتب قرب قطع قطع میکنی. نه قطع قطع نیست، در واقع در واقع حرکت مستمره، اینطور نیست که این سنگ یه جا وایسه دو مرتبه حرکت شروع کنه، حرکتش مستمره، ولی به لحاظ مراتب قرب قطع قطع میشه. به لحاظ مراتب قرب، مراتب قرب علل مبدأ، یا مراتب قرب علل منتها، یا مراتب بعد عن المبدأ، فرق نمی کنه. بگید قطع قطعش میکنیم به لحاظ مراتب بعد، یعنی بعد عن المبدأ، یا بگید قطع قطع میکنیمش به لحاظ مراتب قرب، یعنی قرب علل منتها. درست. بحث در احکام میل داشتیم، حکم اول رو توضیح دادیم. حکم اول این بود که میل واسطه است بین طبیعت و حرکت، این توضیح داده شد، نحوه وساطتش هم گفته شد. حالا وارد حکم دوم میشیم. و منها ما اشار به قولهی و مختلفه متضادون، و مختلفه متضادون، نسخه قدیم هم داره و مختلف و تن متضادتن، اون نسخه قدیم هم غلطه. نسخه کشف المراد داره و مختلفه متضادون، اون درسته، چون عبارت خارجه هست، توی کشف المراد هم هست، اینجا هم هست، اینجور عبارت ها رو میشه از کشف المراد هم تصحیح کرد، و من خودم همین کاری کردم، به نسخه قدیم مراجعه کردم، دم اونم غلطه، به نظرم میسید باید مختلفه باشه، به کشف المراد مراجعه کردم، دم مختلفه داره، و باید هم مختلفه باشه. اینجا دو جا نوشته مختلفتن متضادتن، یکی مصحح خودش آورده، یکم تو کلام لاهیجه، هر دو رو اصلاح کنید، مختلفه متضادتن. دو تا میل اگر ذاتی باشند و به جهت مختلف باشند تضاد دارند. دو تا قید آوردم، دو تا میل اگر ذاتی باشند و به جهت مختلف باشند تضاد دارند. حالا اگر دو تا میل ذاتی نبودند، به جهت مختلف بودند ولی ذاتی نبودند، یکی عرضی بود یکی ذاتی بود، تضاد نداره. این همه رو مثال میزنم. یا اگر دو تا میل بودن، هر دو هم ذاتی بودن، منتها به جهات مختلف نبودن، هر دو به یک جهت بودن، بازم تضاد نداره. دو تا میل عرضی رو ملاحظه کنید، دو تا میل ملاحظه کنید که یکی ذاتی یکی عرضی، دو تا عرضی نمیشه، فقط سه حالت بیشتر نداریم، یکی این که دوتا ذاتی باشن، یکی یکی ذاتی باشه، یکی عرضی باشه. اونجام که دوتا ذاتی هن یا به جهات مختلف هن یا به یک جهت هن، پس سه تا بیشتر نمیشه، دوتا عرضی نمیتونیم داشته باشیم، یا یکی عرضی است یکی ذاتی، یا هر دو ذاتیه، اگه هر دو ذاتی باشه یا به یک سمت یا به دو سمت. خب حالا ملاحظه کنید، کشتی داره به سمت مشرق میره، ما داریم تا توی کشتی به سمت مغرب میریم، ما تو کشتی هستیم داریم به سمت مغرب میریم، حرکت کشتی به سمت مشرقه، ولی حرکت کشتی برای کشتی حرکت به ذاته، برای من حرکت به عرضه. ولی وقتی من دارم توی کشتی با پای خودم به سمت مغرب میرم، این حرکت برای من حرکت به ذاته. حرکت کشتی به سمت مشرق برای من بلعرزه، ولی برای خود کشتی به ذاته، برای من بلعرزه. و حرکت من در درون کشتی به سمت مغرب برای من به ذاته. الان دو تا حرکت برای من انجام شده، برای من دو تا حرکت انجام شده، برای کشتی که فقط حرکت الی مشرقه، برای من هم حرکت الی مشرقه به خاطر کشتی، هم حرکت الی مغربه به خاطر قدم برداشتن خودم. این حرکت، دو تا حرکت برای من هست به جهات مختلف، به جهات مختلف، یکی به مشرق یکی به مغرب، ولی یکی از این دو حرکت عرضی است، یکی ذاتی، یکی به عرض یکی به ذات، با هم تضاد ندارن، جمع شدن دیگه. کشتی داره به سمت مشرق میره، در همون حال من دارم به سمت مغرب توی کشتی قدم میزنم، پس دو تا حرکت با هم جمع شدن، در یه متحرک منم. در من حرکت الی المشرق هم هست، حرکت الی المغرب هست، منتها یکی به عرض یکی به ذات، اشکال نداره، تضاد بینشون نیست. خب حالا میخوام فرض کنیم حرکتی رو که هر دو ذاتی باشن منتها به یک جهت، که اونجا هم تضاد نیست. سنگی رو از بالا پرت میکنیم پایین، نه از پایین به بالا، از بالا پرت میکنی به پایین. این اگر پرتش هم نمیکردی خودش میومد پایین، یه حرکتی طبیعی به سمت پایین داشت. حالا که پرتش کردیم، حرکت قصدی هم به سمت پایین پیدا کرده. الان دو تا حرکت داره، یک حرکت طبیعی داره به سمت پایین میکنه، یه حرکت قصدی که فشار دست منه اونم داره حرکت میکنه. هر دو هم به ذاته، یعنی هر دو مال خود سنگه، بلرز نیست. درسته یکی قصری است یکی طبیعی، ولی هر دو رو خود سنگ رو انجام میده، نه کشتی حرکت کنه این به تبع کشتی و به عرض کشتی حرکت کنه، نه، خود سنگ داره میاد پایین. پس حرکت ها هر دو به ذاته، منتها هر دو به یه سمته، چون به یه سمته با هم جمع شدن تضاد ندارند. این دو قسم. قسم سوم این است که دو تا حرکت ذاتی باشد، خود سنگ بخواد هم بالا بره هم پایین بره، چه حالا به طبیعت که به قصد. مثلا فرض کنید که خودش بخواد بیاد پایین، نه بیاد بخواد بلکه بیاد، بیاد پایین به طبیعتش، قاصرم رو بفرسته بالا به قصد. الان در حین واحد، در زمان واحد، این سنگ هم به سمت بالا برود به خاطر قاصر، هم به سمت پایین به خاطر طبیعت نمیشه. درسته طبیعت مقاومت میکنه با قاصر، ولی سنگ داره بالا میره، سنگ فقط حرکت بالا رو داره تعیین میکنه، طبیعت مقاومت میکنه، قاصر رو بالاخره از کار میندازه. اما این که سنگ هم بالا بره هم پایین بیاد در یه آن واحد، یکی طبیعی یکی قصری، چون هر دو حرکت حرکت به ذاتن، امکان نداره. پس حرکت، پس میل به دو سمت مختلف اگر میل ذاتی باشد تضاد داره، یعنی با هم جمع نمیشند. روشن شد مطلب؟ گفتیم اگر میل ذاتی باشد و به دو سمت مختلف بخواهد باشد تضاد داره، میل واحد اگر بخواهد ذاتن به دو سمت مختلف میل داشته باشد تضاد داره و ممکن نیست. اون وقت گفتیم هر کدوم از دو قید منتفی بشه تضاد منتفی میشه، یعنی اگر میل یکی ذاتی باشه یکی بلعرض، تضاد نیست، یا اگر میل هر دو ذاتی باشند به یک سمت باشند تضاد نیست. از کدام هر دو بلعرض باشند به یک سمت نداری. این مطلب روشنه.
شرط نیست که مثلا متعلقشون یکی باشه،
متعلقشون یکی،
مثلا یه شخص هم مثلا میبرم بالا یا میبرم پایین، خب یه میل بیشتر نیست میدم دروبه من
در همون حالی که دارم میرم بالا میام پایین؟
به صورت بی
چطوری؟
این نمیرم بالا این نمیرم پایین
دست رو؟
بله.
نه این متحرک دوتا هست، نه متحرک دوتا هست، میل دوتا هست، اون که اشکال نداره که متحرک دوتا هست، میل دوتا هست، یه دست میبرم بالا یه دست میبرم پایین، خب متحرک دوتا دسته، دوتا متحرک داریم، دوتا میل داریم، هر دام ذاتیم، دوتا میله، این اشکال نداره، دوتا میل که اشکال نداره، دوتا میله که به این سمتی که اون سمت هر دام ذاتی، این که اصلا اجتماع نیست،
دو میل نیست که یه
میل
دیگه،
یعنی برحال
یه طبیعت
یه میل نیست، طبیعت دست رو نگاه کنی، نه طبیعت کل انسان رو. دست راست من یه طبیعت داره، دست چپ هم یه طبیعت دیگه داره. دست راست میارم به سمت بالا، دست چپ میارم به سمت پایین. سنخ طبیعتشون یکیه، ولی شخصشون دو تاست. دو تا طبیعت داریم، یک شخص تو این دست، یک شخص تو اون دست. دو تا میل هم داریم. خب یه میل داره به سمت بالا میره، میره به سمت پایین، که ایرادی نداره. اصلا اجتماع نیست اینجا که بگیم تضاد درست میشه. و منها یعنی از جمله احکام ما اشار الیه به قولش که و مختلفه متضادون، یعنی میل مختلف متضاده، نه میل مختلف یعنی دو تا میل که با هم اختلاف دارن، یک میل که اختلاف جهت داره و مختلفه متضادون، یعنی ان المیلین ذاتیین، قید اول ذاتیین الا جهتین مختلفتین، اینم قید دومه متضادان، دو میل که هر دو ذاتی باشند به جهت مختلف باشند با هم تضاد دارن، یعنی در یک جسم جمع نمیشند، این دو تا میل در یک جسم جمع نمیشند، وقتی یک جسم در آن واحد بخواهد هم میل ذاتی به این طرف داشته باشد هم میل ذاتی به طرف مخالف داشته باشد، این شدنی نیست که دو تا میل توی یه محل جمع بشن.
استاد این میل، تعبیر میل چطور
برمی شود؟
گفت که میل واحد به
سوی
دو جهت مختلف.
ببینید من الان درستش کردم، توضیح دادم برای اینکه این اشکال شما پیش نیاد، گفتم دو میل در یک جسم، اونی که عرض می‌کردم بدون توجه به جسم بود، یک میل بخواد دو تا تأثیر بکنه، دو تا تأثیر مختلف، گفتم نمیشه، اون واضح بود. الان مرحوم خواجه و مرحوم لاهیجی اینطور میگن دو میل باشه منتها تو یک جسم، اینم شدنی نیست، تضاد رو اینطوری درست میکنن که دو تا میل تو یک جسم وارد نمیشه، همونطور که میگیم سواد و بیاض در یک محل وارد نمیشن پس تضاد دارن، دو تا میل هم تو یک جسم وارد نمیشن پس تضاد دارن، یعنی اون که من از خارج رسیدم درست بود، ولی اونجا دیگه تضاد نمیتونست تصور بشه درست، ولی با بیان اینها تصور میشه، یعنی دو میل درست میکنه، میگه توی یه محل جمع نمیشند و تضاد هم همینه دیگه، دو تا زد در یه محل جمع نمیشن، ولی دو تا زد که ما داریم در یه محل نمیشیم جمعشون کنیم، اینجا میگه دو تا میل مختلف رو داریم توی یه محل جمعشون نمیتونیم بکنیم، چون در یه محل نمیتونیم جمعشون کنیم پس با هم تضاد داره.
میوه هایی که میلشون داره رسیدن پس همین میوه خب از میرسه فاسد میشه، میلشون به کمال بود ولی بعد از کمال میشه فساد، این دو میل نمیشه توی یه جسم؟
اولا با هم نیست، داره به سمت کمال میره بعد متوقف میشه. ثانیا میل به فساد میل بالعرض است، یعنی سیب به سمت فساد نمیره، اون چرمی که تو سیب افتاده به سمت کمال میره، بالعرض سیب رو به سمت فساد میبره، پس میل سیب به سمت فساد میل بالعرضه، میل سیب به سمت کمال میل به ذاته، و قرار شد این دو تا میل با هم تضاد نداشته باشند. پس اولا با هم نیستند، به قول خود شما به سمت کمال که خواست بره یه دفعه متوقف میشه دیگه به سمت کمال نمیره، فقط به سمت فساد میره، با هم این دو تا میل تأثیر نمی کنن اولا، ثانیا میل به سمت فساد بالعرض شد، میل به سمت کمال به ذات شد، و قرار شد این دو تا میل هم تضاد نداشته باشند.
بحث فساد مثلا میل اصلا مطرح میشه اونجا؟
اونم حرکته. ما در حرکتی میل رو داریم، ما تو میل مناسب خود
فشار هستش.
فشار حالا اسمش رو نمیذاریم،
مدافع هست دیگه. بگیم که مبدع مدافع، بعدم مدافعه بعد باشه توی فساد فاسه شدن مثلا یه میوه مدافعی نیست دیگه که مثلا فشاری مثلا باشه.
نه، مدافعه به سمت فساد یا مدافعه به سمت کمال. در هر حرکتی ما میل رو قائلیم، در حرکت مکانی روشنه، در حرکت مکانی روشنه، در حرکت وضعی هم روشنه. اینو بعدا خود ایشون اشاره میکنه در پاراگراف بعدی. ببینید، میگه در همه حرکت ها ما میل رو داریم، منتها در حرکت عینی و وضعی میل روشن‌تر از بقیه است. ولی در همه حرکت ها ما میل رو داریم، منتها میل در هر جا مناسب خودش. و منها ما اشار الهی به قوله و مختلفه متضادون، یعنی میلین ذاتیین الی جهتین مختلفین مختلفتین متضادان. این دوتا میل متضادن و در یک جسم جمع نمی شوند. لا یمکن اجتماع ما فی جسم واحد، لان المدافعت الذاتیه، دافعه درست نیست، لان المدافعت الذاتیه الی جهتین لا یجامع المدافعت الذاتیه الى خلاف تلک الجهه. لا یجامع به ضرورت قید لا یجامع، بالبداه جمع نمیشن. دو تا مدافع که هر دو ذاتی باشن، یکی به این سمت یکی به این سمت، جمع نمیشه. مبدا مدافع که مدافعی رو انجام نداده باشه اون یه حرف دیگری است، ولی خود مدافع ها نمیتونن با هم جمع بشن، به ضروره نمیتونن جمع بشن، بلبلاها جمع نمیشن که یکی این طرف ببره یکی اون طرف ببره. خب نتیجهش این میشه که این سنگ هر دو طرف بره. خب این که بلبلاها باطله. سبا اون فیزالک سبا اون زالک پل حرکت العینیه و غیرها، چه در حرکت عینیه باشد چه در غیر حرکت عینیه، مدافع ذاتیه به دو طرف نداره. مرحوم لاهیجی در اینجا خودش یه حاشیه داره و مصاحب باید این حاشیه رو می آورد، چون حاشیه‌ای که مال خود مرحوم لاهیجی است باید بیاد، در پاورقی باید بیاد. من حاشیه رو می خونم، مطالبش رو گفتم. اما اذا حاشیه اینه، اما اذا کان احد المیلین ذاتیان و الاخر عرضیان فلا امتناع فی اجتماعهما سبا اون کانا الى جهتین او الى جهتین واحده کساکن سفینه یتحرک الى جهت حرکت سفینه و الى خلاف حائزه. این در صورتی که حرکت یکی به ذات باشه یکی به لرز باشه. گفت چه به یک سمت باشه چه به سمت مختلف باشه تضادی نیست. و کذا لا یمتنع اجتماع و میلین ذاتیین ازا کانا الى جهت واحده کل حجر المرمی الى جهت صفر، سنگی که از بالا پرتابش کرده باشن به پایین. مطالب این حاشیه رو من از خارج گفته بودم، دیگه احتیاج نداره که حاشیه رو معنی کنم، همین اندازه که خوندم مطلبش معلوم شد. و کون المیل محسوسا فی العینیه و الوضعیه دون غیره ما لا یقتضی کون ذلک الحکم العقلی ظاهرا فیه ما دون غیره ما.
نیوتن میگه حرکت آغاز حرکت از مولکول های اتم شروع میشه، مولکول های اتم هم به خاطر تضادی که با هم دیگه دارن این حرکت رو آغاز میکنه، اون میکشه به اون که دفع میکنه. نمیشه در اتم هم دو جهت متفاوت باشه؟
نه، معنیش نیست. قوه جاذبه با قوه دافع هر دو یه جا جمع نیستند. قوه دافع مال خود اتمه، قوه جاذبه مال اون حواشیشه. در چیزایی هم همینو میگن. زمین چرا دور خورشید میچرخه؟ چون خودش قوه دافع داره، خورشید قوه جاذبه داره. جاذبه زمین، جاذبه خورشید زمینو میکشه، دافع خورشید دافع زمین به سمت مخالف میره، قهرن حرکت دورانی درست میشه. حرکت دورانی درست میشه نه در زمین هم میل به دفع است هم میل به جذب. در زمین میل به دفعه، در خورشید میل به جذبه. این که عیبی نداره، دو تا میل مختلف در دو موضع قرار گرفتن، این اشکال نداره. در اتم هم همینه، خود این مولکول اتم قوه دافعه داره، اون اطرافیانش جذبش میکنن. بر اثر جاذبه اطرافیان و دافع خودش نمیتواند حرکت مستقیم کند به سمتی که خودش میخواد بره، نه حرکت مستقیم میکند به سمت اون جاذب، بلکه قهرن دور جاذب میچرخد. قانون دوران رو امروز اینطوری توضیح میدن که جاذبه و دافع با هم ترکیب میشن، حرکت دورانی درست میشه. به این نحوی که عرض کردم، جاذبه و دافع تو یک جسم نمیاد. حکم عقلی که ما گفتیم این بود که دو تا میل ذاتی مختلف در یک جسم نمیتوانند جمع شوند. این حکم عقلی اختصاص ندارد به میلی که در حرکت عینی است یا میلی که در حرکت وضعی است. اختصاص به این دوتا نداره. در حرکت کمی و کیفی هم همین حکم ما داریم، منتها در حرکت عینیه و وضعی واضح تره، در حرکت کمی و کیفی یه مقدار مخفی تره. این حکم عقلی که امتناع اجتماع دو میل مذکور است، اختصاص به حرکت عینی و وضعی نداره. اگرچه در حرکت عینی و وضعی ازهر است، ولی در حرکت کیفی و کمی هم موجود است. نمیتوانیم به بهانه ازهر بودن در حرکت عینی و وضعی بگیم این حکم عقلی اختصاص به حرکت وضعی و عینی داره و دیگه در حرکت کمی و کیفی اجرایش نکنیم، بلکه باید این حکم عقلی رو که استحاله اجتماع دو میل مذکور در شیء واحد است، این رو هم در حرکت عینی جاری کنیم، هم در حرکت وضعی که واضحه، هم در حرکت کمی و کیفی که مخفیه. و کون المیل محسوسا فی العینیت و الوضعیه دون، یعنی فی الحرکت العینیه و الحرکت الوضعیه دون غیره ما، یعنی این میل محسوس نیست در حرکت کیفی و کمی. در حرکت عینی و وضعی محسوسه، در حرکت کیفی و کمی محسوس نیست. این محسوس بودن در این دو حرکت و محسوس نبودن در سایر حرکات اقتضا نمی کند که این حکم عقلی، یعنی تضاد بین دو مدافعه ذاتیه مختلف، ظاهر باشد در حرکت عینیه و وضعیه دون غیره ما. نمی تونیم بگیم این حکم عقلی در این دو حرکت ظاهره، در اون دو حرکت دیگه نیست. کما زعم المحقق الشریف، بله اقتضا از حریت می کند، یعنی اقتضا می کند که این حکم عقلی در حرکت عینی و وضعی از هر باشند و در حرکت های دیگر هم ظاهرند و موجود. اینطور نیست که در حرکت عینی و وضعی ظاهر باشند، در بقیه مخفی باشند تا بتونیم منکرشون بشیم. پس حکم عقلی که گفتیم وجود تضاد یا استحاله اجتماع دو میل کذایی در شیء واحد بود، این حکم عقلی در حرکت عینی و وضعی هم هست، منتها ازهر است. در حرکت کیفیه و کمیه هم هست، منتها ظاهر است. نمیتونیم بگیم در اونجا ظاهر در اینجا مخفی، بلکه باید بگیم در اونجا ازهر در اینجا ظاهر. پس این حکم عقلی رو در همه حرکت ها قبول داریم. در همه حرکت ها این چنین است که دو تا میل ذاتی مختلف نمیتوانند در شیء واحد جمع بشن. این حکم دوم بود. حکم سوم میشه از سال دو گفته میشه.